موتور رو باید عوض کنم.
اصل تایم باید عوض
شد. سرویس کوله
لاستیکو چیکار کنم؟
کوله بیمه رو چه کنم؟
بزا خیالت رو راحت کنم، با اسکی بیمت کنم، نه سود نه چک نه سفته، خیالتم که تخته. بیمه کن و پول نده، قسطاشو بعدن بده.
بیمه کن و پول نده، قسطاشو بعدن بده.
با اسکی بدون پیش پرداخت بیمه رو قسطی بگیر.
ساعت 16 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. وقتتون به خیر باشه دوستان عزیز شنونده و همراهان خوب و صمیمی. امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید و خیلی ممنون و متشکریم از اینکه همچنان روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز هستید و رادیو ورزش رو میشنوید.
اتاق فرمان یک جاست، از یک جا دستور میگیرند.
دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است، دشمن یکیست.
ما مجبوریم با آنچه داریم از مردم خود دفاع کنیم. چه کار کنیم؟ پرچم سفید بالا ببریم؟ این اتفاق نخواهد افتاد. آیا دنیا انتظار دارد که ما قربانیان خوبی برای کشته شدن باشیم؟ تا بی سر و صدا ما را سلاخی کنند؟ این غیر ممکن است. ما تصمیم گرفتیم با هر سلاحی که داریم از مردم خود دفاع کنیم. او یک قهرمان است، قهرمان جبهه مقاومت. یحیی سنبار، رئیس شهید دفتر سیاسی جنبش مقاومت حماس.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
اول برم کربلا را زیارت کنم، بعد از اون برم قدس با امام خودم نماز جماعت برپا کنم.
معتقدیم که این روز خواهد بود. ممکنه شخص این حقیر یا امثال ما نباشن، اما این روز خواهد آمد و زود، دیر هم نخواهد شد.
عصر بخیر میگیم به شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. آرزوی سلامت و تندرستی دارم براتون هر جا که هستید و شنونده ما. ورزشکار باشید و ورزش دوست. با افتخار و احترام و فروتنی خدمتگزار شما خوبان هستیم. از پخش این شبکه و بخش دوم برنامه ها رو داریم تقدیمتون میکنیم با این امید و آرزو که این برنامه ها تا به این لحظه مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشند. بریم به سراغ برنامه بعدی، مستند ورزشی.
حقیقت، واقعیت،
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت
و مستند می شنویم. پژواک موج 92.
برابر تاریکی
چند ساعت پس از حادثه تروریستی 11 سپتامبر در ایالات متحده، اظهار نظری عجیب همه را به شوک فرو برد. بابی فیشر، نابغه آمریکایی شطرنج، از وقوع این حادثه ابراز خرسندی کرد و گفت:
خبر فوق‌العاده‌ای بود. زمان آن رسیده که ایالات متحده لعنتی سرش به سنگ بخوره. وقت اون رسیده که یک بار برای همیشه کلک امریکا رو بکنه. من مرگ بر رئیس جمهور بوش میگم. مرگ بر امریکا، لعنت بر صهیونیست‌ها. صهیونیست‌ها مردم جنایتکار هستند. اونها قاتلان نامشروع، جنایتکار، دزد و دروغگو هستند. اونها هولوکاست رو ساختند. یک کلمه حقیقت در هولوکاست وجود نداره.
آیا بابی فیشر در برابر دنیا ایستاده است؟ آیا واقعا او همانطور که رسانه‌های غربی میگویند یهود ستیز است، یا یک یهودی که نمیخواهد صهیونیست باشد؟
بابی فیشر یکی از بزرگترین و شاید بزرگترین بازیگر شطرنج در جهان باشه.
حالا یه نگاهی میندازه. بابی فیشر از ایالات متحده مدعی مبارزه عنوان قهرمانی جهانه.
حالا سیاه با حرکتش اونو غافلگیر میکنه.
بابی فیشر یه مرد منزویه.
بابی فیشر مرد عجیبیه. مردم فکر میکنن که این مرد مشکلی داره.
شاه حرکت میکنه، وزیر رو میگیره.
بابی فیشر یه کودکه، نه یه قهرمان. مغرورترین فردی که شما تا به حال دیدین.
برمیگرده پیش میشه.
در واقعا در برابر جهان قرار گرفته
و سفید از بازی دست میکشه.
بابی فیشر در برابر دنیا.
رابرت جیمز بابی فیشر، یهودی زاده و متولد 9 مارس 1943 در محله یهودی نشین بروکلین آمریکاست. پسر بچه‌ای باهوش با رفتارهای عجیب که همه ترجیح می‌دادند او را به چشم یک نابغه شطرنج ببینند. بسیاری از تحلیلگران و استادان شطرنج معاصر در این که بابی فیشر بهترین شطرنج باز تاریخ است اتفاق نظر دارند. گری کاسپاروف، استاد بزرگ شطرنج روسیه، فیشر را بنیانگذار شطرنج حرفه‌ای معاصر می‌داند. فیشر شطرنج را از 6 سالگی شروع کرد. او چنان غرق در بازی می‌شد که مادرش رجینا می‌ترسید این تنهایی و گریز از اجتماع در او تبدیل به خسرتی دائمی شود. به همین دلیل از چند روانشناس در این رابطه مشورت گرفت، اما همه آنها معتقد بودند شطرنج هیچ تأثیری روی رفتار او نخواهد داشت و او در مجموع کودکی عادی به حساب می آید. در حالی که فیشر تنها 13 سال سن داشت، در برابر استاد بین المللی دونالد برن قرار گرفت. فیشر در این بازی مهره ملکه یا وزیر را فدا کرد تا قهرمان مسابقات نوجوانان شود. ملکه به زبان ایتالیایی رجینا ترجمه می شود. رجینا هم در بازی و هم در زندگی فیشر تأثیرگذارترین مهره زندگی او بود. فیشر در سن 14 سالگی قهرمان شطرنج آمریکا شد. در سال 1958، زمانی که تنها 15 سال و 6 ماه و 1 روز داشت، درجه استاد بزرگی شطرنج را کسب کرد که در آن زمان یک رکورد محسوب می شد. فیشر قهرمانی آمریکا را 8 بار تجربه کرد. او در مسابقات قهرمانی شطرنج جهان در سالهای 1970-1971 20 مسابقه پیاپی را با پیروزی پشت سر گذاشت. این رکورد هیچگاه در تاریخ شطرنج تکرار نشده است. او در سالهای 1972-1975 قهرمان شطرنج جهان بود. اظهار نظرهای او در حاشیه مسابقات جنجال به پا می کرد. او صحبت‌های عجیبی به عنوان یک سلبریتی و قهرمان آمریکایی به زبان می آورد که مردم تا کنون نشنیده بودند. فیشر از همان دوران جوانی در اوائل دهه 1960 آشکارا هولوکاست را انکار می کرد. مردم دنیا به شنیدن اسم قهرمانان شطرنج که آخر اسم همگی آنان به اوف روسی ختم می شد عادت کرده بودند. آمریکا می خواست در اوج تقابل همه جانبش با شوروی در جنگ سرد، این برگ برنده را هم از چنگ حریف بیرون بکشد. برخی ها فیشر را به خاطر دستاوردها و شخصیت خاصش محمد علی شطرنج می دانند، کسی که همزمان در دو عرصه در حال مبارزه بود، چیزی شبیه به رشته شطرنج بوکس.
chess, an ancient game of intellectual strategy, a game of kings. Boxing, physical battle reduced to its simplest form.
فیشر در سال 1972 در مسابقه قهرمانی جهان برابر بوریس اسپاسکی روس قرار گرفت و پیروز بزرگترین رویاروی قرن شد. نخستین و تنها آمریکایی بود که به این افتخار می رسید. علت اهمیت این رقابت، جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی و سلطه روسا بر شطرنج جهان بود. سه سال بعد، یعنی در سال 1975، فیشر در اعتراض به تبعیض‌ها و تبانی‌های فدراسیون جهانی شطرنج در مقابل آناتولی کارپوف حاضر نشد. او عنوان قهرمانی را به کارپوف واگذار کرد. شوروی در آن زمان 35 استاد بزرگ شطرنج داشت و تغییر شرایط مسابقه از طرف یک جوان آمریکایی برای روس‌ها غیر قابل پذیرش بود، مخصوصاً بعد از مصاحبه‌ای که فیشر در سال 1962 انجام داد و در آن اتحادیه شطرنج شوروی را به تقلب متهم کرد. او در این مصاحبه گفت بازیکنان روس به عمد مقابل هم مساوی می کنند تا انرژی خود را برای روبرو شدن با او ذخیره کنند. البته این ادعا بعدها ثابت شد، ولی در آن مقطع برای مدعی قهرمانی شطرنج جهان اتهامی سنگین بود. اتحادیه شطرنج شوروی در مقابله با فیشر از هر گونه اتهام زدن و حمله به او دریغ نکرد. بدین ترتیب بابی هم اعلام کرد تا زمانی که روس‌ها در مسابقات باشند او در هیچ بازی شرکت نخواهد کرد. پس از این ماجرا فیشر برای چندین سال از رقابت‌های بین المللی کنار رفت. فیشر از آن زمان تا سال 1992 در هیچ مسابقه شرکت نکرد و پیشنهادهای مالی هنگفتی را برای انجام مسابقه رد کرد.
امروز در ریکیاویک پایتخت ایسلند بابی فیشر در بازی دومش در مقابل بوریس اسپاسکی حاضر نشد.
امروز در حرکتی غیر قابل پیشبینی بابی فیشر در بازی دوم از مسابقات قهرمانی شطرنج جهان در مقابل بوریس اسپاسکی از روسیه حاضر نشد.
مسابقات قهرمانی شطرنج جهان بین بوریس اسپاسکی و بابی فیشر در وضعیت عجیبی قرار گرفته. عدم حضور فیشر در زمان مقرر باعث واگذاری بازی دوم به حریف شده است.
البته فیشر برای مسابقه ندادن دلایل مختلفی داشت و در واقع کشور خودش را تحریم کرده بود. یکی از دلایل فیشر برای مسابقه ندادن زیر پرچم ایالات متحده تأکید بر ماهیت استعماری کشورش بود. فیشر در مصاحبه معروفش در سال 2001 با رادیو فیلیپین به این موضوع اشاره کرده بود.
ایالات متحده چیزی نیست، فقط شما باید به عقب برگردید. همه چیز به ریشه ها، به تاریخ برمیگرده. به تاریخ کشور نگاه کنید. تاریخ این کشور اساساً چیه؟ چیزی تو خالی، درسته؟ بگیر و بکش. اونها به این سرزمین حمله کردند، سرزمین سرخپوستان امریکا رو غارت کردند، تقریباً همه اونها رو کشتند، بردگان رو برای کار در مزارع آوردند تا کشور رو با حضور اونها بسازند.
او سرانجام در سال 1992 مسابقه نمایشی با بوریس اسپاسکی در یوگسلاوی برگزار کرد، کشوری که در آن زمان تحت تحریم اقتصادی آمریکا قرار داشت. فیشر با این اقدام قصد زیر پا گذاشتن تحریم‌های آمریکا را داشت. او پس از مسابقه از زادگاه خود فراری شد. بابی فیشر در 9 ژوئن 1996 در بوئنوس آیرس یک کنفرانس خبری برگزار کرد. در این کنفرانس نوع جدیدی از شطرنج را معرفی کرد که اکنون با نام شطرنج 960 شناخته می شود. تفاوت اصلی این شطرنج با شطرنج کلاسیک در این است که به حافظه سپردن حرکات و وضعیت ها که یکی از مهمترین بخش های شطرنج روز دنیا است، در آن عملا ناممکن است. در شطرنج 960 بازیکنان باید از حرکت اول تا حرکت آخر به راه برد خود متکی باشند، نه الگوهای فکری شناخته شده در بازی شطرنج. او اعلام کرد که در این بازی خلاقیت و مهارت نسبت به حافظه و آنالیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. او مدعی شد در حال حاضر در بسیاری از مسابقات، حتی رقابت‌های قهرمانی جهان میان کاسپاروف و کارپوف، حرکات و روش‌ها از پیش تعیین می‌شوند، در حالی که در این نوع از شطرنج تعیین بازی از قبل غیر ممکن است. فیشر با وجود مواضع گاهن مخالفش برای سیاستمداران آمریکایی یک قهرمان بود، تا اینکه در 11 سپتامبر در مصاحبه زنده با پابلو مرکادو مجری شبکه رادیویی بومبوی فیلیپین باورهای ضد غربیش را صریح‌تر از گذشته علنی کرده. در این مصاحبه تیر خلاصش را بر قلب سران آمریکایی و صهیونیستی شلیک کرد. بلا فاصله بعد از این اظهارات جنجالی و بی‌سابقه، فدراسیون شطرنج ایالات متحده دست به کار شد. فدراسیون عضویت فیشر را لغو کرد، تا این اقدام نقطه آغازی در قصه دشمنی ایالات متحده و صهیونیسم با بابی فیشر باشد. بابی فیشر یهودی بعد از اخراج از فدراسیون شطرنج آمریکا نه تنها مواضع خود را تغییر نداد، بلکه بر شدت حملات لفظی خود بر صهیونیسم افزود. او بعدها در مصاحبه زنده با یک رادیوی بلغارستانی گفت: یهودی ها قربانی نیستند، بلکه آنها قربانی کننده هستند. او در این مصاحبه میگوید کتابخانه‌اش تا قبل از سرقت دارای کتاب‌هایی همچون پروتکل‌های صهیون و انجیل مرد سفید به علاوه دست‌نوشته‌هایش در مورد ماهیت صهیونیست بوده است. فیشر در سال 1999 در مصاحبه‌ای با یک رادیوی مجارستانی گفت او قربانی توطئه بین‌المللی یهود است. او در مصاحبه رادیویی دیگری گفت در سال 1977 پس از خواندن کتاب حکومت جهانی مخفی نوشته ژنرال روس ترپ اسپیریدوویچ، بیش از همه مطمئن شدم که آژانس‌های صهیونیستی مرا هدف قرار دادند. بعد از این مصاحبه‌های جنجالی، روزنامه هارتس اسرائیل در سال 2004 تیتر زد: استاد شطرنجی که هویت خود را به خاطر نفرت گرو گذاشت. این روزنامه در ادامه نوشته سالها قبل تر از اینکه بابی فیشر به یک ستاره بین المللی شطرنج تبدیل شود، او را به عنوان پسری نامطمئن می شناخت. آرنولد دنکر که خود نیز یهودیست، دهه ها قبل تر از اینکه فیشر در جدی در مورد پیشینه قومی خود دارد. روزنامه هارتز در سال 2015 در گزارشی به بازخوانی رویکردهای ضد صهیونیستی فیشر بعد از حادثه 11 سپتامبر پرداخته و جمله‌ای از فیشر را نقل کرد: من می‌خواهم شاهد نابودی ایالات متحده باشم. مرگ بر ایالات متحده. آمریکا بازی مسخره‌ای است که توسط یهودیان نامشروع و کثیف کنترل می‌شود. فیشر در سال 2004 به اتهام سفر با گذرنامه تقلبی در ژاپن به دستگیر شد و در سال 2005 اجازه ترک ژاپن به مقصد ایسلند را پیدا کرد، کشوری که مسابقه قهرمانی جهان با بوریس اسپاسکی در آنجا برگزار شده بود. در آن زمان دولت ایسلند به فیشر تابعیت داد تا از تحویل او به آمریکا جلوگیری شود. بین سالهای 1999 تا 2006 ابزار اصلی فیشر برای برقراری ارتباط با مردم مصاحبه‌های رادیویی بود. فیشر در سال 2006 در مصاحبه با یک رادیوی ایسلندی به افشاگری در مورد ماجرای زندانی شدنش در ژاپن پرداخت. او گفت این اتفاق نوعی تنبیه نیابتی از سوی آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بوده است. فیشر در همان مصاحبه به مصادره کل دارایی‌های خود از جمله سرمایه‌اش در بانک UBS سوئیس اشاره کرد. او صهیونیسم را عامل اصلی غارت اموالش معرفی کرد.
Question that the Jew controlled the United States is behind this. That's obvious. You know, when I talked on the phone to this Mr. Rigoni of UBS, when he told me on the phone that they're closing my account, he said that, you know, we're under enormous pressure.
مادر فیشر، رجینا وندر فیشر، که نقشی کلیدی در زندگی او داشت، شهروندی آمریکایی یهودی بود که والدینش از یهودیان لهستان بودند. پدر فیشر نیز یهودی بود، اما فیشر به دلیل عملکرد یهودیت صهیونیستی همواره علیه این نوع از یهودیت مواضع سخت می گرفت. صهیونیست‌ها نیز مثل همیشه هر گونه انتقاد از خود را به منزله یهود ستیزی تعبیر می کردند. اما آیا واقعاً بابی فیشر یک یهود ستیز بود؟ فیشر والدین یهودی دارد. او بدون هیچ گونه مشکلی با رقبای یهودی خود مسابقه داده است و به دین یا نژاد یهودی خود توهین نکرده است. او با یهودیت مشکلی نداشت، بلکه مشکل اصلی او با صهیونیسم بود. دلیل استفاده او از واژه یهود این بود که در آن دوران واژه یهودیت صهیونیستی مثل الان هنوز رایج نشده. این واژه بعدها کم کم در ادبیات عمومی غرب رایج و مصطلح شد. مخاطبان فیشر می دانستند منظور او از یهودیت همان یهودیت سلطه‌گر یا یهودیت سیاسی رژیم اسرائیل است، نه یهودیت در معنای ملی، مذهبی یا نژادی آن. رویکردی که در مواضع و آثار دیگر مشاهیر جهان همچون ویلیام شکسپیر، چارلی چاپلین، مایکل جکسون و بسیاری دیگر نیز مطرح است. در واقع صهیونیسم ستیزی نه تنها یهود ستیزی نیست، بلکه نوعی حمایت از یهودیت واقعی و غیر سیاسی است. یائیر لاپید نخست وزیر پیشین اسرائیل در سال 2015 در سال روز تشکیل رژیم صهیونیستی که به روز نکبت موسوم است سخنرانی عجیبی داشت.
من
مرد فردا هستم، اما گذشتم رو هم زندگی میکنم. من از دودمان موسی و عیسی هستم، زیگموند فروید، کارل مارکس، آلبرت اینشتین، وودی آلن، بابی فیشر، فرانس کافکا، هرتزل و بن گوریون هستم. من بخشی از یک اقلیت کوچک تحت آزار و اذیت هستم که بیش از هر ملت دیگه‌ای بر جهان تأثیر گذاشته. در حالی که دیگران انرژی خود رو در جنگ سرمایه گذاری کردند، اما ما این شعور رو داشتیم که بر ذهن خود سرمایه گذاری کنیم.
او با افتخار خود را از تبار و دودمان یهودیان مشهور جهان همچون آلبرت اینشتین و بابی فیشر معرفی کرد. نکته جالب اینجاست که آلبرت اینشتین نیز همچون بابی فیشر از صهیونیسم براءت جسته است. آلبرت اینشتین که خود یهودی بود، برخلاف ادعا و تبلیغات صهیونیستا، یک یهودی ضد صهیونیست و مخالف تشکیل اسرائیل به عنوان یک کشور قاسم بود. اینشتین پیشنهاد ریاست اسرائیل را از صهیونیسم جهانی دریافت کرد، اما آن را رد کرد. این موضوع در کتاب نظر اینشتین در مورد اسرائیل و صهیونیسم که مجموعی از نظرات اوست مورد اشاره قرار گرفته است. صهیونیست ها با سیاست جایگزینی واژه صهیونیست به جای واژه یهود همیشه به مخالفان صهیونیسم برچسب ضد یهودی می زنند. برچسب ضد یهودی برای غیر یهودیان قابل درک است، اما وقتی فرد مخالف صهیونیسم خودش یک یهودی باشد مسئله پیچیده می شود. بابی فیشر چون در سال 2015 زنده نبود نمی توانست مخالفت خود را با سخنان تبلیغاتی یائیر لاپید اعلام کند، اما او زمانی که زنده بود وقتی که دید دانشنامه جودائیکا با همین سیاست تبلیغ صهیونیسم از نام او سوء استفاده کرده، مخالفت خود را طی نامه‌ای به این دانشنامه اعلام کرد. او بدون اینکه نگران باشد به او برچسب ضد یهودی بزنند اعلام کرد که مایل نیست نام او در این دانشنامه صهیونیستی مطرح شود. خاخام شایستاوب در ژانویه 2023 با رونمایی از نامه بابی فیشر به مرکز دانشنامه یهودیت تلاش کرد با همان سیاست نخنما شده او را یک ضد یهود معرفی کند.
I want to read to you a letter that Bobby Fischer wrote to the Encyclopedia Judaica. So here's a letter that he wrote June 28th, 1984 to Encyclopedia Judaica offices in Manhattan. Gentlemen, knowing what I do about Judaism, I was naturally distressed to see that you have erroneously featured me as a Jew in Encyclopedia Judaica. Please do not make this mistake again in any future editions of your voluminous pseudo-authoritative publication. I am not today, nor have I ever been a Jew, and as a matter of fact, I am uncircumcised. In closing, I trust that I am not being unrealistically optimistic in thanking you in advance for your anticipated cooperation in this matter. Truly yours, Bobby Fischer, the world chess champion.
از طرف یهودیانی همچون بابی فیشر آنقدر زیاد بوده که اصطلاح یهودیان بیزار از خود ظهور یافته است. دکتر جرالد اورباخ، مورخ آمریکایی، این اصطلاح را این گونه توصیف می‌کند: یهودیانی که با بدنام کردن اسرائیل و عدم اتصال به اسرائیل در صدد تقویت اعتبار هویت یهودی خود هستند. با این تعاریف میتوان امثال فیشر و اینشتین را جزو دسته یهودیان از خود بیزار دانست. از جمله اسنادی که از کتابخانه فیشر سرقت شده مجموع یادداشت‌های او در افشاگری علیه صهیونیسم است. او در کنفرانس مطبوعاتی سال 2005 به این اسناد اشاره کرد و قصدش برای نوشتن کتابی افشاگرانه علیه صهیونیسم را اعلام کرد. همچنین گفت قرار است در این کتاب از اجحاف علیه او در مسابقات سال 1984 بنویسد، زمانی که در مقابل حریفانی همچون کارپوف و کاسپاروف قرار داشته است. البته مرگ این اجازه را به او نداد، اما صحبت‌های افشاگرانه او در تاریخ باقی مانده است.
هنوز میخوام کتابی گردآوری کنم که نشون بده چگونه حرکت به حرکت مسابقه ناتمام 1984-85 کاسپاروف رو صهیونیست‌های کثیف از پیش برنامه ریزی کرده بودند. و برای فیشر هم همینطور بود که نتونست کتابی رو که گفته بود بنویسه. اما نمیگن تمام پرونده هام رو دزدیدن، نمیگن که چندین جعبه بزرگ از کتاب هام رو دزدیدند که گردآوری اونها چندین سال طول کشید. اونها رو از انبار مخفی دور از خونم دزدیدند و وقتی مادرم فوت شد از منزل اون هم دزدی کردند.
فیشر در سال 2005 پس از آزادی از حبس 9 ماه در ژاپن به خبرنگار آسوشیتد پرس جمله ای تاریخی گفت:
نخست ایالات متحده امریکا مانند رژیم اسرائیل کشوری غیر قانونی و حق نداره وجود داشته باشه، چون اون کشور به سرخپوستا تعلق داره. منظورم سرخپوست‌های امریکاست.
در واقع فیشر معتقد است شکلگیری نامشروع آمریکا و اسرائیل باعث می شود نتوان موجودیت امروز آنان را مشروع دانست، بنابراین نباید آنها را به رسمیت شناخت. روزنامه چینی چاینا دیلی این سخنان فیشر را توبیخ آمریکا و اسرائیل توسط بابی فیشر نامید. به نظر می رسد عقاید فیشر در مورد صهیونیست‌ها حرف دل اسپاسکی یهودی هم بوده و هر دو گرچه رقیب هم بودند، اما به عنوان دو یهودی دغدغه‌های مشترکی داشتند. در سال 2005 اسپاسکی نامه‌ای 5000 نفری خطاب به دادستان کل روسیه را امضا کرد. این تومار پیشنهاد می‌کرد همه سازمان‌های افرادگرای مذهبی و ملی یهودی که در خاک روسیه فعالیت می‌کنند تعطیل شوند. اسپاسکی در پاسخ به فشارها گفت: من یک ملی‌گرای روس هستم و هیچ چیز ترسناکی در این مورد وجود ندارد. نترسید. برخی می‌گویند که ملی‌گرایی روسی چیز بدی است. نوعی یهودی ستیزی، نژادپرستی و بلشویسم است. باید بگویم که خیر، این گونه نیست. مردی که در جوانی جهانی را وادار به تشویق خودش کرده بود، در 64 سالگی فقط 4 نفر را داشت که بدن بی جانش را در کشور 300 هزار نفری ایسلند به خاک بسپارند. او در اوج تنهایی و سکوت در 17 ژانویه 2008 به خاک سپرده شد. او قبل از مرگش خواسته بود که طبق آیین مسیحیت و در قبرستان مسیحیان دفن شود. صهیونیست‌ها دوست داشتند که فیشر ضد یهودی معرفی شود و او را منزوی کنند. او آنقدر بین یهودیان محبوب بود که گری گاسپاروف، رقیب جدی فیشر که او هم یهودی بود، بر سر مزار فیشر حاضر شد. گرچه مراسم خاکسپاری فیشر در ایسلند به دور از دوربین‌ها و در غربت انجام گرفت، اما همیشه این گونه نیست که کمیت کیفیت را بسازد، به ویژه اگر در ایسلند باشی. تشویق معروف ایسلندی یکی از نمادهای این واقعیت است که هم صدایی میتواند انعکاس بزرگی بر جای بگذارد. زندگی فیشر مانند بسیاری دیگر از انسانها و ستارگان جهان عین صفحه شطرنج بود، سیاه و سفید. این ما هستیم که میتوانیم انتخاب کنیم که زندگی او را چگونه ببینیم، سفید یا سیاه. فیشر با آن همه مدال و قهرمانی جهان میتوانست تشییع جنازه باشکوهی داشته باشد، میتوانست از آمریکا فرار نکند، میتوانست در ژاپن دستگیر نشود و 9 ماه طعم حبس